بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اجماع رو که یکی از ادله حجیت خبر واحد قرار دادن، برای او 5 بیان و 5 تقریر ذکر شده. تقریر اول و تقریر دوم رو بیان کردیم. در تقریر دوم اشکال این بود که این اجماع مدرکی هست یا محتمل المدرک، و چنین اجماعی حجیت نداره چون اصالت نداره و عنوان اجماع تعبدی رو نداره. ما در این اشکال مناقشه کردیم و عرض کردیم که وجود مدرک خدشه‌ای به حجیت اجماع وارد نمی کنه. حالا این نکته هم اضافه بفرمایید که تقریبا یک استثنایی فرض می کنیم، و اون این که در مواردی که برای ما بطلان مدرک مسلم هست، اینجا بعید نیست بگیم که این اجماع دیگه کاشفیت نداره. اما در مواردی که مدرک صحیح در نزد ما هست، خود اجماع کاشفیت هم داره و ملاک حجیت اجماع وجود داره. این هم بیان دوم اجماع. بیان سوم اجماع این است که ما دلیل اجماع دلیله. نه، اجماع که از ادله است. شما همونطوری که با خبر واحد قرآن رو تخصیص میزنید، با اجماع هم تخصیص میزنید دیگه. یعنی این اجماع هم مثل خبر واحد اماریت داره، کاشفیت از واقع داره. بله، اگر مدرک معتبر بود، خود اجماع هم در اینجا عرفاً کاشفیت داره. در اونجایی که مدرک یقیناً باطله، اونجا میتونیم بگیم که آقا ولو 1000 نفر گفتن، اما همشون مستند به این دلیل، این دلیلم یقیناً در نزد ما باطله، اینجا قول این 1000 نفر کاشفیت نداره. اما در اونجایی که استدلال بکنن و استناد کنن به یک مدرکی، که اون مدرک در نزد ما هم قابل قبوله، یک، یا اون نکته‌ای که در اون جلسه عرض کردن که ما بیشتر اعتمادمون در این مناقشه روی این نکته است که حالا اگر این 100 نفر هر کدام به یه دلیلی استدلال کردن، حالا بعضی از این ادله ممکنه در نزد ما مخدوش باشه، بعضیش نباشه، یا ممکن است که تمام اینا در نزد ما صحیح باشه، اینجا برای ما خود اتفاق فقها به ما هم اتفاق ما هو و اتفاق میگیم کاشفیت از قول معصوم هم داره، ولو مدرکش هم روشن باشه. اونجایی که یقین به بطلان مستند مجمعین داریم، اینجا میتونیم بگیم که بله کاشفیتش درست نیست و کاشفیت نداره، اما در غیر این صورت کاشفیت به قوت خودش باقیه و ملاک حجیت اجماع هم همین کاشفیت، غیر از کاشفیت چیز دیگری نیست. حالا عرض کردم یه چیزهای امروز در انسانه تقریبا به عنوان یک مسئله مسلم، یک اصل مسلم دیگه راجبش بحثم نمی کنم خیلی. یکیش همین بحثه دیگه، همه تلقیه به قبول می کنن تا تا میگن این اجماع مدرکیه یا محتمل المدرک، بلافاصله میگذارن اجماع رو کنار. و اگر بخوایم این کار رو بکنیم، باید تمام اجماعات شیعه رو و اجماعیات علمای امامیه رو کنار بگذاریم. میدیم منافات نداره. شما اگه دو تا مدرک داشته باشید اشکال نه، اگر دو تا ببینیم اجماع منبعت از مدرک نیست، فتوای هر کدام مستند به این مدرکه. بین این دو تا تعبیر فرقه. یه وقت میگیم آقا صد نفر هر کدامشون به این روایت استدلال کرده، اینجا فتوای هر کدام مستنده، اما اجماع مستند به اون نیست. بله شما اگر در یک جا اجماع مستند به یک روایتی بود، اونجا باز با قبول میکنیم، اما هیچ وقت هیچ کجا اجماع مستند نیست. اصلا این تعبیر که میگیم اجماع مدرکیه تعبیر غلطیه. قول هر کدام مدرکی داره، فتوای هر کدام مدرک داره، اتفاق به ما و اتفاق مدرک نداره. یعنی شما جایی الان دارید بگید این اتفاق به استناد این مدرکه، نه، فتوای هر کدام مدرکش اینه. اصلا شاید یکی از دیگری از فتوای دیگری هم خبر نداشته باشه. پس اصلا این تعبیر به نظر ما تعبیر غلطیه. این که میگه آقا اجماع مدرکیه، هیچ وقت اجماع به ما و اجماع مدرکی نیست. درسته. ولی ظاهر میکنیم ها همین، اصلا همین، اصلا فارق بین اجماع و فتاوای شخصی همینه دیگه. ما میگیم اگر هر کدام به تنهایی فتوا میدادن، فتوای مجتهد در حق مجتهد دیگه نافذ نیست. درست. اما میگیم حالا که صد نفر فتواشون مثل هم شد، این صد نفر عرفاً برای ما حدس قول معصوم علیه السلام رو میاره، قول یه نفر نمیاره، قول دو نفر نمیاره، قول ده نفر نمیاره. اما وقتی شد صد نفر، این صد نفر برای ما حدس به قول معصوم میاره. ترکف فقط بین عقل و اماره، اما بین نه بین اینا ترکفی نیست. نه نه نه، هیچ وقت کسی همچه حرفی نداره. کسی نمیگه اگر دلیل لفظی داریم نوبت دلیل لغوی نمیرسه. نه، دلیل لغوی هم حجتون و دلیلون در عرض دلیل لفظی. بله یه فارقهایی، یه فرقهایی هست بینشون، یه فرقهایی در بعضی از موارد داره. چی فرمونید؟
حالا به
مرحوم شیخ خوزه در
مقاطع مثلا برگرده که امارا نخلو بزنیم
علاقه برای کنید آلت رموات هستن بله. این دلیلی هست مرحوم، اما برگرده که میگه که خیلی خوب امارا نخلو بزنیم این آلت رموات هستن بله. شیخ میگه و یدل علیه قبل الاجماع و یدل علیه بعد الاجماع. فرق بین بعد الاجماع و قبل الاجماع همینه که اونجایی که میگه یدل علیه بعد الاجماع، اجماع مدرکیه، یعنی مدرکی نیست. اونجایی که میگه یدل علیه قبل الاجماع، اجماع مدرکی. بله ما قبول نداریم هر طور، ما همه داریم برش مناقشه می
کنیم.
نه، خود فتوا اینجا دیار ما کاشفیت داره. اگر صد نفر هر کدام اینجا عرض کردم، شما این مورد رو دقت بفرمایید، صد نفر هر کدام به یک دلیل استدلال کردن ولی قولشون موافق یک دیگر شد، شما به عرف که مراجعه کنید، به عقلا که مراجعه کنید، نمیگن آقا این اتفاق برای شما کشف از قول یک معصومی داره، کاشفیت داره. اگر واحد بود و باطل بود، اگر واحد و باطل بود در نزد ما، اگه باطل نبود بازم کاشفیت داره، بازم کاشفیت داره.
کاشفیت
مدرک واحد بود. نه چرا؟ خب مدرک داشته باشید، خود قول مجمعی هم عرض کردم. شما ببینید اینو جواب بدید آقای راشد. ببینید اجماع مدرکی اصلا تعبیر درسته یا نه؟ آیا اصلا واقعا این تعبیر تعبیر غلطیه؟ میگیم آقا اجماع مدرکیه، میگیم عرض ما اینه، اجماع که مدرکی نمیشه، فتوای هر شخصی مدرکی میشه درست. اما بگیم آقا این 100 نفر اتفقون و این اتفاق مستند به این روایت، نه هیچ وقت اتفاق مستند به چیزی نیست. اتفاق ما بعدا تقسیم کردیم، مثلا اینا هیچ کدوم با هم جمع نشدن که اتفاق پیدا بکنن، اتفاق رو ما تحصیل میکنیم. بله ما میگیم اینا که اتفاق پیدا کردن هر کدامشون به این روایت تمثل کردن، پس فتوای هر کدام مدرکیه. اما اجماع مدرکی معنی نداره. یعنی چه اجماع مدرکی؟ بله درسته. چرا این کاشو بد نداره؟ اما حرف من میده بالاخره. ببینید ببینید من تا باز ببینید حالا این بحثی رو باید انشاءالله در اجماع بلا که ما بحثی اجماع رو گذروندیم. ببینید بحث در این است که اونجایی که اتفاق پیدا میکنن برای یه روایت واحده، یعنی مستند به روایت واحده. اصلا من از شما سوال بکنم، از آقایون که میپرسیم آقا فرق بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی چی؟ میگن غیر مدرکی اونجاییست که مدرکش برای ما معلوم نیست، مدرکی مدرکش معلومه. شما از خودتون سوال کنید، مراجعه بکنید به نفس خودتون، معلوم بودن مدرک یا معلوم نبودن چه نقصی در کاشفیت داره؟ نه اونی که رزه بدیم، اونی که کاشفه خود قوله، قول سوا اون که مدرک و معلوم هست یا مدرکش غیر معلوم. اونجایی که مدرک غیر معلومه واقعا مدرک نداشتن به این فتوا دادن؟ مدرک داره، به دست ما نرسیده یا تو کتابشون نیاوردن. اینجایی که این 100 نفر به استناد یه روایتی فتوایی دادن، اون روایت دست ما نرسیده. خب بازم میگیم آقا پس فی نفس الامر به حسب مقام ثبوت نباید کاشف باشه، چون بر میگرده به اون روایت. ما میگیم که این چه حرفیه شما میزنید؟ شما بیاید بگید که آقا اینجا خود این 100 نفر که یه قولی رو الان اتفاق کردن، ملاک حجیت اجماع که کاشفیت از قول معصومه درش وجود داره، چه مدرکش معلوم باشه چه نباشه. بله وقتی مدرک معلوم بود و باطل بود در نزد ما، یه کاشفیت نداره. یعنی میشه 100 تا قول باطل، 100 تا قول باطل کاشفیت نداره، اما 100 تا قول صحیح علاوه بر اینکه مدرکم صحیحه، خود این 100 تا قول به ما هم اتفاق برای ما کاشفیت داره. حالا این رو آروم بیشتر دنبال کنید، بحث خیلی مهمیه. شما هر مسئله‌ای که وارد میشی به اجماع تمثلی میکنن، میگن این اجماع محتمل و مدرک بذارید کنار. خب یکیش همین بحث مهم خبر واحده. خب دیگه اون جلو کاشفیتشو میگیره. وقتی باطل شد به نظر ما، نه وقتی باطل شد به نظر ما تمامی اقوال باطله. مثل اینکه 100 تا غیر مجتهد یه فتوایی بدن، 1000 تا غیر مجتهد بیان یه فتوایی بدن، چطور این فتوای 1000 غیر مجتهد سر سوزن کاشفیت نداره؟ چون اعتبار نداره. اما در اونجایی که صحیحه، وقتی صحیح شد میگم آقا یکی وقتی گفت واجب، 10% احتمال میده امام معصوم هم همین نظر رو داره، 2 تا وقتی گفت واجب 20% میشه، 3 تا وقتی گفت. یعنی ببینید حالا شما در مسئله اجماع رو حساب احتمالات که پیش میارید، در حساب احتمالات فرقی بین وجود مدرک و عدم وجود مدرک نیست. بله اونجایی که مدرک باطله، هزار نفرم که بگن شما یک صدام یک هزارم هم احتمال قول امام نمیدید، اون منقول که اوجیت نداره. چرا شهرت فتوایی مرحله دون اجماع یه خود پایین‌تر از اجماع شهرت فتوایی اونم بلزه در شهرت فتوایی هم میگم شهرت منقول داریم و شهرت معذب داریم. همین اشکالی که در اجماع میکنن میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره، همین اشکال در شهرت هم میکنن میگن اگه شهرت مدرکی شد به درد نمیخوره. چرا؟ ببینیم شهرت فتوایی کاشفیت از قول امام معصوم نداره. اما اجماع، ببینید اجماع یعنی آقا همه گفتن، حالا رو مبنای متأخرین میگیم اگه دو سه نفرم مخالفت کنه ایبی نداره. شهرت یعنی اگه از 100 نفر 70 نفر گفتن تعدادشون فرق میکنه. شهرت کاشفیت از قول امام معصوم نداره، اما اجماع کاشفیت داره. حالا این بحث رو آقایون دنبال بکنیم. من فقط تقاضا میرسم که اگر خواستید مطلب ما رو نقل کنید جایی دقیق نقل بکنید که بالاخره عرض میشود که درد. خب بیان سوم اجماع، اجماع عرض می شود که قولیه، منتها در بیان دوم می گفتیم من جمیع العلماء الا مرحوم سید مرتضی و اتباع سید مرتضی. در بیان سوم میگیم اجماع قولی من جمیع العلماء حتی سید مرتضی. یعنی در این بیان سوم برای اجماع قولی دیگه مخالفی رو ما تصویر نمی کنیم و فرض نمی کنیم. خب بگید آقا یعنی چی؟ به این بیان میگیم سید مرتضی و اتباع سید مرتضی ولو مخالفن با خبر واحد و میگن خبر واحد حجیت نداره، اما علت مخالفتشون این بوده که باب علم را مفتوح می‌دانستن، انفتاحی بودن. اگر اونها هم انصدادی بشوند اونها باید خبر واحد حجت بدونن. وقتی ما باب علم مفتوحه میگیم وقتی علم امکان داره دیگه نوبت به زن نمیرسه، اما وقتی باب علم مفتوح نیست و مندوده ما چاره‌ای نداریم به خبر واحد زنی عمل بکنیم. پس اگر سید مرتضی و اتباع سید مرتضی اینها هم انصدادی بشوند اینها هم لامحال قائل به حجیت خبر واحدن و الان بحث ما هم در فرض انصداده. پس همه علما قائل به حجیت خبر واحدن و مخالفی رو ما در این مورد نداریم. به این بیان سوم دو اشکال شده. اشکال اول همون اشکالی که در بیان دوم بود که بالاخره این اجماع مدرکیه، که طبعا همون مناقشه‌ای که ما اونجا ذکر کردیم اینجا هم جریان داره. اشکال دوم این است که این اجماع میشه اجماع تقدیری، یعنی شما میگید علی فرض این که سید مرتضی انتدادی بود قائل به حجیت بود. و از کجا که این مطلبی معلومه؟ شاید اگر سید مرتضی انتداد رو هم میپذیرفت بازم قائل به حجیت خبر واحد نبود. لذا این اجماع میشه اجماع تقدیری و اجماع تقدیری برای ما حجیت نداره. بیان چهارم این است که اجماع عملی ما وقتی به تمام کتب فقها من صدر الى زید مراجعه کنیم، تمام فقها در فتاواشون به همین اخبار آحاد استدلال کردن، یعنی عملا در فتاوا حجیت خبر واحد رو قائل بودن. تا حالا میگفتیم اجماع قولی، اجماع قولی یعنی میگفتیم هر فقیهی میگه خبر واحده حجتون. حالا میگیم اجماع عملی، اجماع عملی یعنی که همه عمل کردن به خبر واحد و احدی نیست که به خبر واحد عمل نکرده باشه. خب اینجا چند جواب میشه داد. جواب اول این است که اولا افرادی داریم که گاهی اوقات در بحثشون به یک خبری که رسیدن به مجرد اینکه این خبر خبر واحده رد کردن، با فتاوای دیگران مخالفت کردن به استناد اینکه هازا خبرون واحد، مثل خود ابن ادریس. ابن ادریس از کسانی که خبر واحد رو حجت نمیدونه. در سرائر موارد متعددی هست که فتوای دیگران رو که نقل میکنه بعد میخواد مورد مناقشه قرار بده، این مستند به خبر واحد و خبر واحد برای ما حجت نیست. این اولا. ثانیا درست فقها در مقام فتوا و اخبار آحاد تمسک کردن، اما ممکنه برخی از اینها این اخبار رو قطعی و صدور بدونن. جماعتی یا کثیری از اخباریین اینا اخبار صادره از معصومی رو قطعی میدونن، صدورش رو قطعی میدونن. حالا اگر همه اصول اربعه و تمام کتب روایی رو قطعی ندونن، اما کتب اربعه رو قطعی میدونن صدورش رو، لذا اینا از باب خبر واحد ظنی به این اخبار آحاد عمل نکردن، از باب این بوده که اینها رو قطعی و صدور میدونن یا مخصوص به قرینه قطعیه میدونن. خود سید مرتضی مواردی هست که به اخبار آحاد عمل کرده، اما نه اینکه اصلش با زمان حضور امام معصوم علیه السلام نزدیک بوده، لذا صفحه این اخبار مخصوص به قرینه قطعیه و ما نزاعمون در خبر واحد غیر محفوظ به قرینه. اینم بیان چهارم. بفرمایید. اجماع مدرکی در اجماع قولیه، در اجماع قولیه نه، یعنی میگیم آقا اینا گفتن خبر واحد حجتون، این میشه قول. اما عرض میشود که اجماع عملی معناش این است که ما وقتی کتب فقهی اینها رو میبینیم، اینا در مقام فتوا میان به این خبر واحد عمل میکنن. اون اجماع قولی یعنی بگیم همه گفتن خبر واحده حجتون، اجماع عملی یعنی در مقام عمل، در مقام فتوا میان خبر واحد رو مستند خودشون قرار میدن. این دیگه نمیگن اجماع مدرکی. خب بیان پنجم، اجماع عملی از جمیع متشرعه. تا حالا گفتیم اجماع عملی علما یا اجماع قولی علما، بیان پنجم اجماع عملی همه متشرعه است. تمام مردم متدین و متشرع به خبر واحد به عنوان دلیل نگاه میکردن و به خبر واحد عمل کردن و این سیره متشرعه، سیره عملیه متشرعه در حضور معصوم علیه السلام بوده و مورد ردع معصوم قرار نگرفته، پس برای ما حجیت داره. جواب این بیان پنجم این است که سیره عملی متشرعه وقتی برای ما دلیلیت داره که به ما هم متشرعین باشه، به ما هم متشرعون باشه، یعنی به ما هم متدینون. این تعبیر رو مرحوم شیخ در مقاصد زیاد داره. سیره متشرع زمانی اعتبار داره به ما هم متدینون. آیا اگر متشرع عمل کردن به خبر واحد به ما هم اهل الاسلام و به ما هم متدینون عمل کردن، یا اینکه به ما هم عقلا عمل کردن، متشرع زن عقلا در امور جاریه خودشون به خبر واحد زنی ثقه عمل میکنن، اینا هم آمدن به خبر واحد زنی ثقه عمل کردن. ظاهر این است که اینجا متشرعه به ما هم متشرعه عمل نکردن، بلکه به ما هم عقلا عمل کردن. اون وقت اگر به ما هم عقلا باشه وارد دلیل چهارم میشیم که مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد سیره عقلا است. یعنی اگر گفتیم متشرعه به ما هم عقلا آمدن عمل کردن، این عرض میکنم که میشود سیره عقلا. اون وقت باید این بحثی بحث مفصلیه، چند روزم طول میکشه و عرض کردم خیلی از بزرگان فرمودن در بحث خبر واحد آیات دلالت نداره، اخبار دلالت نداره، اجماع و عقل دلالت نداره، تنها چیزی که دلیلیت داره سیره عقلا، و این بحث مفصلی داره که همینجا ما این بحث رو تمام میکنیم. ما در اجماع بالاخره نظر ما این است که اجماع محصل قولی بر حجیت خبر واحد موجوده و مدرکی بودن اشکال رو وارد نمی کنه. یعنی همون بیان دوم رو ما پذیرفتیم و حالا بحث میرسه به سیره عقلا. این بحث سیره عقلا رو انشاءالله میگذاریم بعد از این تعدیلات دهه آخر سفر، که خب حالا هم عرض می شود که دهه آخر سفر در پیشه و ایام تبلیغ هم هست و چند حادثه مهم هم در پیشه، یکی اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام هست که اربعین مورد عنایت خاص بزرگان و علما و شیعه و خصوصا اونهایی که واقعا خیلی اهل ولایت هستن، برای اربعین یک اعتبار خاصی رو قائلن. و این اختلافی که وجود داره که آیا کاروان اسرا رو در اربعین اول آمدن به کربلا یا در اربعین دوم، یه وقتی در قدیم الایام خود من تحقیق کردم، قرائن و شواهد بسیار خوبی وجود داره در این که اربعین اول صحیحه. همین اربعین اول عرض شود که کاروان رو به کربلا آوردن و آنون سعی بفرماین که در این ایام مطالب مستندی رو برای مردم بیان بکنن. واقعا اگر یک مطلبی تردید داریم یا احتمال میدید که صحیح نباشه ولو ظن قوی به صحتش هم داری، خب مادامی که یقین به صحتش نداری مطلبی رو نقل نکنی، حادثه ای رو، قصه ای رو، قضیه ای رو، مخصوصا اون چی که مربوط به این عرض می شود که حادثه عاشورا میشه. ببینید واقعا ما باید از حادثه عاشورا درست استفاده بکنیم. در شب گذشته من در یک جایی دعوت داشتم، یک فیلمی رو آوردن برای من گذاشتن که واقعا من متأثر شدم که ما چه مقدار داریم جفا میکنیم به عظمت کار ابا عبدالله حسین، عظمت کار اصحاب امام حسین و خاندان امام حسین. و اون کار این بود که در یک شهری یک حوضچه ای از شیشه درست کردن، شیشه های خرد به اندازه فرض کنید دو تا این فرش 12 متری شیشه درست کردن و افراد لخت شدن روی این شیشه ها قنت می‌خوردن. و من دیدم یه بچه 5-6 ساله رو، شما ببینید خود ما که یه مرد کامل و بزرگی هستیم و اینا بگن آقا این شیشه رو کف پا روش بگذار دو دقیقه، حاضر نیستیم این کار رو بکنیم. اما دیدم این بچه 5-6 ساله رو خوابوندنشون این شیشه، قلبش دادم روی این شیشه. و اون آقا برای من نقل میکرد که این بچه بعد از چند روز از دنیا رفت. خب ببینید ما این طوری که کدام مرجع تقلیمی، کدام عالمی، کدام عرض میشود که اهل ولایتی، گاهی اوقات بعضی هم که در این موارد یه تذکراتی میدن دیگران بلافاصله اینها رو متهم میکنن که اینا ولایی نیستن. چرا؟ ما ولایت این است که حقیقتش رو انسان بفهمه. حقیقت ولایت این است که اون روزی که من یه وقتی میگفتم که ما در میان مراجع ولایی تر از امام من سراغ ندارم، واقعا ولایی تر از امام سراغ ندارم، برای اینکه اون روزی که دید زور در همین ایام، خب همه حوادث رو شنیدن، دید که واقعا ظلم داره قوغا میکنه، دیگه اثری از قرآن و اسلام و دین بنا نیست باشه، تمام ثروت این مملکت داره به غارت میره، حاضر شد که جانش یکم به دستش بگذاره به تأسی از ابا عبدالله حسین، اون موقع بیاد توی میدان. حالا این آقایی که خودش رو روی شیشه تنس میده، اگر امروز بشویند که باید بری اون طرف دنیا برای اسلام فریاد بزنی، حاضره بره فریاد بزنی؟ اگر بگن یه مقدار از این اموالت رو بده برای، حاضر سختشه. اما خب حالا البته به شما عرض میکنم اینا واقعا بعضیشون آدم های واقعا خالصی هن، اما از جهالت اینا یه عده استفاده میکنن. این وهن مذهب ما، این تضعیف کردن مذهب ما، تو چه معنایی داره که انسان روی شیشه قلب بخوره؟ اونم شیشه های خون که میگن انسان واقعا حاضر نیست کف دست یک لحظه روی او بگذاره، بچهش رو هم لخت بکنه بیاره روی او بچرخانه. ما باید اول مذهب رو حفظ کنیم، ببینیم واقعا اونی که امام حسین علیه السلام مسئله بکای بر ابا عبدالله خوش تأکید شده، تصریح شده، باید انجام بشه. عزاداری باید به نحو معقول و صحیح، سینه زدن یک کار معقولیه، همه عقلا انجام میدن، بر سر زدن یک کار معقولیه، همه عقلا انجام میدن. یعنی دیگه این کاری که اینطور نیست که بگه آقا یک کار غیر معقولیه، اما فرض کنیم که روی شیشه قلب خوردن، این واقعا رهنه و باید خیلی ما مراقب باشیم و نگذاریم این عظمت کار اینها در این گونه امور تباه بشه، کمرنگ بشه و خدای نکرده مسئول باشیم. امیدواریم دهه آخر سفر رو آقا موفق بشن بتونن تبلیغ دین بکنن. 2 هفته در تحصیل، بعد از 2 هفته انشاءالله شروع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.